برنامه از رادیو سلامت. با نام و یاد خدا برنامه امروز غذا سلامت زندگی رو آغاز می کنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. امیدوارم که فرصت همراهی با برنامه امروز رو داشته باشید. در برنامه امروز میپردازیم به دانستنی‌هایی درباره رشته آش. حتما با ما همراه باشید. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر اکبر شمس هستیم، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر شمس، خدمت شما سلام عرض می کنم. خوش آمدید به برنامه غذا سلامت زندگی.
درود بر شما، سپاسگزارم از دعوتتون، باعث افتخاری که در خدمتتون هست.
خواهش می کنم، خیلی خوش آمدید. موضوع برنامه ما دانستنی هایی درباره رشته آش هست. آقای دکتر، به عنوان مقدمه بفرمایید در همین ابتدا، رشته های آش از چه ترکیباتی تشکیل شدن، چه افزودنی هایی دارن؟ در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. عرض شب حضور مبارک شما که ما در کنار رشته آش رشته های پلویی رو هم داریم که ترکیبات این دو و فرایندشون خیلی نزدیک به هم هست و بیشتر در ارتباط با اون اندازه قطر در واقع این رشته ها هست که با هم تفاوت دارن و فعالیتی که در خوش کردن اونها اتفاق میفته. در هر دو ما یک خمیری رو بایستی ابتدا تهیه بکنیم. در این خمیر خب آرد گندم جزء اصلی ما هست، آب و نمک تمام که در حقیقت معمولا حدود 4.5% ما نمک رو میتونیم توی اون مخلوط داشته باشیم و افزودنی های هم ممکنه در کنارش وجود داشته باشه، مثل گلوتن.
بله.
که حالا در طول برنامه توضیح خواهم داد که چه تأثیراتی میتونه داشته باشه. آرد سویا، اسید اسکوربیک و لستین هم میتونه افزودنی های دیگه باشه که در این خمیر ممکنه در حقیقت مورد استفاده قرار بگیره. در حقیقت ما برای اینکه این خمیر قوام داشته باشه تا وقتی که توسط غلتک ها در حقیقت نازک میشه یا میخواد توسط دستگاه برش بخوره، باید یه قوامی وجود داشته باشه. نقش این گلوتن در واقع در ایجاد اون قوام و اون شبکه گلوتنیه که ممکنه در خمیر ما اتفاق بیفته.
حالا در کل آقای دکتر، رشته های آش چه تفاوتی با رشته پلویی دارن؟ چون به هر حال ما خیلی از هموطنانمون علاقمند هستن به مصرف رشته پلویی و استفاده میکنن، خوبه که اطلاعات داشته باشن تو این زمینه.
خواهش میکنم. همونجور که در قسمت قبلی عرایزم خدمتتون عرض کردم، در هر دو ما تقریبا ترکیباتمون مشابهه، یعنی برای اینکه ما خمیر رو به وجود بیاریم در هر دو در واقع آرد گندم، آب و نمک سه جزء اصلی هست و برای اینکه به قوام این خمیر ما بتونیم اضافه بکنیم، ممکنه از گلوتن، آرد سویا، اسید اسکوربیک و ترکیباتی از این دست یا لستین در واقع
اضافه
بکنیم به صورت ترکیبات افزوده داشته باشیم که معمولا هم ممکنه اصلا هیچ ترکیب اضافه‌ای رو در واقع نداشته باشیم و تنها به همون گلوتن بسنده بکنیم.
درسته.
ولی در هر دو ما یه خمیری رو خواهیم داشت که بعد این خمیر در واقع دستگاه‌های خمیرگیر داریم که آب و آرد و نمک اونجا با هم به نسبت‌های مشخصی اضافه میشن، خمیر ما شکل میگیره. بعد از دستگاه خمیرگیر ما غلتک‌هایی رو خواهیم داشت که این خمیر در واقع پهن میشه و
بله.
نازک میشه. بعد از اون دستگاه برش رو داریم که در واقع اون رشته های آش و یا رشته های پلوی در واقع شکل میگیره. تفاوت رشته آش و رشته پلوی در اینه که معمولاً در رشته های آش خب ما اون اندازه 2x2 میلیمتر رو خواهیم داشت، رشته های پلوی یه مقداری نازکتره و بعد از اون که این رشته ها در دستگاه های مخصوصی در واقع که حالا میله های فلزی داره آویزون میشن و تو روش های سنتی برده میشن به اون گرم خونه های ما تا عملیات خشک کردن انجام بگیره، خب در ارتباط با رشته های آش معمولا دما ممکنه تا 60 درجه سلسیوس در واقع برسه و یک روز اون مدت خشک کردن ما اتفاق بیفته، ولی در مورد رشته های پلویی خب این دما خیلی بالاتره، تا 150 درجه ممکنه در واقع برسه و رشته های پلویی به همین خاطر که دمای بالاتری در خشک کردنشون استفاده شده و نازکتر هستن معمولا خب نسبت به رشته های آش که رنگ سفید تا شیری دارن خیلی نسبت به اونها تیره تر هستن و مورد استفاده اینها هم با هم متفاوت هست.
همینطوره. برای یعنی در واقع فرایند تولید رشته آش صنعتی آیا تفاوتی داره با شیوه سنتی اون آقای دکتر؟
ببینید معمولا خب در روش های صنعتی دستگاه هایی که برای در واقع پهن کردن خمیر استفاده میشه یا دستگاه هایی که برای برش استفاده میشه حالت مکانیزه تر داره، دخالت دست در واقع توش کمتر هست، فرایند انتقال ما بیشتر به شکل پشت سر هم کانتینیوسه، در حالی که در روش های سنتی خب ما یه مرحله خمیرگی رو داریم، خمیر باید از اونجا برداشته بشه بره فرض کنیم به غلتک های ما انتقال داده بشه، بعد به دستگاه های برش انتقال داده بشه، ممکنه نقل و انتقالات در روش های صنعتی مکانیزه تر و پشت سر هم تر باشه. به علاوه این که خب اون فرایند خشک کردن در روش های صنعتی تحت کنترل تر هست و عرض کنم که دما در نقاط مختلف ثابت تر هست، زون های حرارتی ما داریم که یا منطقه های حرارتی که دما کاملا قابل اندازه گیری هستش و فرایند خشک کردن بهتر و یک دست تری رو میتونیم تو روش های صنعتی در واقع داشته باشیم.
آی دکتر، با توجه به اینکه آش رشته آش بسیار خوشمزه‌ای هم از خواص خیلی زیادی هم داره، دوست داشتم شما به عنوان یک فرد متخصص بپردازید به این قضیه، این ترکیب رشته در کنار حالا سبزیجات، در کنار حبوبات و اون کشکی که استفاده میشه چقدر میتونه یک تغذیه کامل رو داشته باشه برای افرادمون. اینم متوجه هستم که شما دکترای صنایع غذایی دارید و شاید رشته تحصیلی شما تغذیه نیست، اما قطعا میتونید در این رابطه در تو مصرف حبوبات هم برای ما صحبت بفرمایید. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. حتما. عرض شما حضور شما که اگر دقت بفرمایید در فرهنگ ایرانی ما همیشه عنوان میکنیم آشپزخانه،
درسته؟
یعنی ما در فرهنگ غذایی ایران که واقعا همراه با هنر هست انواع و اقسام سوپ‌ها و آش‌ها رو داریم که بسیار از لحاظ تغذیه‌ای مفید هستن. شما اگر دقت بفرمایید وقتی که یک سوپ یا یک آشی در واقع در خانه تهیه میشه ما هیچ چیز دورریزی نداریم،
درسته؟
یعنی تمام اون حبوبات، عرض کنم اون مواد مغذی که در این مواد غذایی استفاده میشه علاوه بر خودشون در واقع آب اونها هم در اون محصول غذایی باقی میمونه و قابل استفاده است. یکی از غذاهایی که در فرهنگ ایران بسیار رایجه و متاسفانه یه مقداری داره همت ما برای درست کردنش در واقع کم میشه همین آشها، سوپها و حتی آبگوش هست.
بله.
یعنی آبگوش یک غذایی که در فرهنگ ایرانی بسیار رایج و پرطرفدار هست. شما اگه دقت بفرمایید در تولید اون خب از نخود استفاده میشه، نخود خودش غذایی که خصوصیات بسیار زیادی رو در واقع همراه خودش داره. ما توصیه میکنیم که حتما خانواده های عزیز 1 تا 2 بار در هفته آبگوش رو جزء برنامه های غذایی خودشون حتما و حتما قرار بدن، هم به خاطر اینکه اون خصوصیات گوش یکی از بهترین روش های طبخش در واقع اتفاق میفته، خصوصیات گوش کاملا حفظ میشه، حتی آب گوش در واقع مورد استفاده قرار میگیره، نخودی که در واقع در آب گوش وجود داره بسیار برای سلامتی مفید هست، جوری که ما شاید یک روز بتونیم فقط در رابطه با خصوصیات نخود برای سلامتی صحبت بکنیم.
همینطور.
آش رشته هم همینطور، باز نخودی که در آش رشته هست، اون حبوباتی که استفاده میشه بسیار برای سلامتی ما مفید هستن. شما اگه دقت بفرمایید قبلها ما مطبخ خونه رو از آشپزخونه در واقع جدا میدونستیم و هر دو خارج از در واقع محل خانه در حیات در واقع فضایی رو برای آشپزخونه در نظر می گرفتن، فضایی رو برای مطبخ خونه در نظر می گرفتن و اونقدر آش، سوپ و غذاهای این چنینی در فرهنگ غذای ما جای بزرگی رو داشت که اصلا آشپزخونه از مطبخ خونه جدا بود. و من امیدوارم که حالا با فعالیت رسانه‌ای شما دوستان خوبمون این فرهنگ ها در واقع بیشتر رایج بشه و بیشتر رو بیاریم به استفاده از انواع سوپ ها، آش ها و آبگوشت و مواردی از این دست که بسیار برای سلامتی مفید هستن.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر شمس و توضیحات خوب و ارزشمندتون. گزارش داریم در برنامه امروز که دعوت میکنم به اتفاق بشنویم و در ادامه در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستیم.
لحظاتون سرازتر از آرامش باشه انشاءالله. سلام میکنم به شما همکاران خوبم و شنوندگان عزیز. در خیابان امامت در یکی از این کوچه پس کوچه ها بودم و خانم عزیز رو دیدم. میخوام سلام به شما.
سلام عرض میکنم.
بفرمایید خانم، در پخت آش معمولا به چه نکاتی توجه میکنین؟ چی خیلی براتون مهمه؟
همه میدونیم که حبوباتش با کیفیت، زمان پختش خیلی زیاد، نحوه پختش خیلی زیاد و مخصوصاً سبزیش و باز مخصوص تر از اون رشته اون هست که مد نظر باشه که غلظت آشمون، خوبی یا به جا افتادنش، بلکه مزهش و طعمش و همه اینا رو اثر داره.
میگن در آش باید یک نوع رشته استفاده بشه که آش یک دست بشه، درسته؟
کاملا درسته. دو نوع رشته داریم که هم به نوعی شرکتیه و یکی هم این خونگی ها هستن. من حقیقتا خودم چون آشنا هستن دور و برم از خونگی ها بیشتر استفاده میکنم. میگن دو نوع استفاده نشه، این که شما ممکنه از خونگی استفاده کنی که لعاب خیلی خوبی میده و از شرکتی استفاده کنی که حالا یا لعاب نمیده حجم میده فقط. این میشه که آش خوب جا نمیفته، دو دست میشه، اصلا رشته هاش متفاوت میشه.
حواستون هست که به صورت بهداشتی تهیه شده؟
بله بله بله. ما حتی همین آش رشته رو که استفاده میکنیم بعضی رشته ها گردن، بعضی رشته ها نه، پخشن، سطحشون صافه، مستطیلن به قولی. باز یه رشته دیگه داریم که تقریبا میشه تا جایی که من اطلاع دارم فقط مال خراسان رضوی شهر گناباده که بهش لخشک میگن. یه آش مخصوص خودش هم درست میکنن، حالا سبزی اون جای خودش، ولی رشته اون مخصوصه که انگار 5-6 تا از همین رشته های سطحی صاف آش رشته رو به هم چسبونده باشین اونجوری پهنه. اونم هست، اونم یک نوع رشته است دیگه.
درود به شما که به عنوان یک مادر اطلاعات بسیار خوبی رو دارین در این زمینه. کارشناسان ما در برنامه حضور دارن، سوالی دارید ازشون بخواید بپرسید؟
اگر لطف کنیم بپرسین. خب الان شرایط اجتماعی زندگی مردم طوری شده که دور از جون هممون باشه، یا فشارشون بالاست یا فشارشون پایینه، یا قندی دارن، چربی دارن، بیماری های متفاوتی هست. بلفرض مثلا نمک خیلی تأثیر داره تو این. ما اگر رشته رو بخوایم ماندگاری بهش بدیم و نمکش رو کم بزنیم باید چی کار کنیم؟
درود بر شما. انشاءالله که عزیزان در برنامه شنونده هستن و پاسخگو. ممنونم از شما.
خیلی ممنونم.
درود بر شما.
زنده باشید.
ممنون. خدا
قربون شما. خدا نگهدار.
ممنونم از خانم سارا اکبری، گزارشگر خوب برنامه قضا سلامت زندگی، که همیشه گزارشاشون با یه حال و هوای خاصی همراه است. آقای دکتر
خواهش.
و شهروند عزیزی که در این بخش با ما همراه بودن. نکته‌های خیلی خوبی رو گفتن، چند مدل رشته را معرفی کردن و نوعی رشته که در خراسان رضوی شهر گناباد، حالا اسم رشته را هم گفتن، من الان حضور ذهن ندارم، اما سوالی رو مطرح کردن آقای دکتر که اگه بخوایم رشته ماندگاری بیشتری داشته باشه، آیا اینکه کم نمک اون رو درست کنیم میتونه جوابگو باشه یا اینکه نه باید نمک بیشتری داشته باشه؟
عرض شب حضور شما که اولا خیلی باعث خوشحالیه که خانواده ها و این مادر عزیز اینقدر اطلاعات گسترده‌ای دارن و اینقدر اهمیت میدن به موضوعاتی که با سلامتی مواجه هست. ببینید، ما در رابطه با اول من عرض کنم چه نکاتی رو باید به هنگام خرید یک رشته آش بهش دقت بکنیم.
بله.
ببینید، عدم بوی ماندگی و اون مشاهده کفک زدگی یکی از نکاتی است که ما بایستی به قبل از تهیه رشته آش حتما بهش توجه داشته باشیم.
بله.
اون ضخامت استاندارد و یک نواختی که در واقع این رشته ها دارن باز از نکات دیگه‌ای که ما باید بهش دقت بکنیم، و اون رنگ سفید مایل به شیری که داره، این هم نکته دیگه ای که باید بهش توجه بکنیم، و اینکه فاقد لک و مواد خارجی باشه. برای اینکه ما یک رشته آش خوب رو در واقع تهیه بکنیم، خب مهمترین جزء آرد گندم هست. بایستی حتما از آرد گندم ستاره درجه یک در واقع برای تهیه رشته آش استفاده شده باشه. نکته ای که در واقع مادرمون اشاره کردن در رابطه با اینکه ما چیکار میتونیم بکنیم که میزان نمک کمتری رو استفاده بکنیم، و اولا خیلی جالبه که به این موضوع دقت کردن که نمک میتونه در ماندگاری نقش داشته باشه.
بله.
چون ما یه آبی داریم به نام آب قابل دسترس، که این آب قابل دسترس برای میکروارگانیسم ها مورد نیاز تا اونها فعالیت کنن، از جمله میکروب هایی که میتونه فعالیت بکنه خب کپک ها هستن.
بله.
بنابراین با نمک این آب قابل دسترس میاد پایین تر. برای اینکه ما بتونیم نمک کمتری رو استفاده بکنیم، بایستی فرایند خشک کردن ما تحت کنترل تر و شدید تر باشه تا میزان آب باقی مانده در رشته آش در واقع کمتر بشه و نیاز به نمک کمتری برای تهیه اون رشته آش در نهایت وجود داشته باشه.
بسیار عالی، ممنونم از شما. اما بپردازیم به کیفیت مناسب رشته ها، به چه عواملی بستگی داره آقای دکتر؟
ببینید، همونطور که در قسمت قبلی تو عرایزم عرض کردم خدمتتون، کیفیت رشته های آش اولا به مواد اولیه مورد استفاده هست که ما از آرد گندم ستاره درجه یک در واقع برای تهیه رشته آش استفاده کرده باشیم تا بتونه خمیر خوبی رو در واقع به ما بده، اون قوام لازم رو داشته باشه، اون کیفیت قلتک هایی که در واقع وجود داره، یعنی کیفیت فرآیند تولید ما که بتونه خمیر یک دست و پهنی رو به ما بده، و در نهایت شرایطی که ما در خشک کردن استفاده میکنیم که شرایط یک دست پایدار و قابل کنترلی باشه تا ما رشته هایی رو در واقع تحویل بگیریم که خیلی یک دست با ضخامت استاندارد و به صورت مناسب خشک شدن. یکی از نکاتی هم که مصرف کننده ها میتونن بهش دقت بکنن اینه که ما اگر این رشته های آش رو بسته بندی شده در واقع تحویل گرفتیم، حالا تو صنعت که رعایت میشه، ما یه اصطلاحی داریم به نام سوزن خوردن. یعنی مثلا اگر این رشته های آش رو ما داخل سلفون میذاریم، دستگاهی وجود داره که یه سوزن ریزی رو میزنه به این سلفون ها تا تبادل رطوبت داشته باشه و محیط اطراف و کپک دیرتر در واقع بتونه فعالیت کنه یا رشد داشته باشه. حالا اگه تو منزل تهیه شد، اولا ما توصیه میکنیم اون رشته های آش خونگی رو که مطرح کردن خیلی سریع مصرف بشه. اگه قرار بود بمونه، در واقع اون بسته‌بندی که داشت سوزن ریزی رو روی این بسته‌بندی بذارن تا تبادل هوایی با محیط داشته باشه و دیرتر اون کپک زدنش در واقع اتفاق بیفته.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه غذا، سلامت، زندگی و همونطور که در ابتدا خدمت شما عرض کردم میهمان من در این برنامه آقای دکتر اکبر شمس هستند، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر از شیوه صحیح نگهداریش هم برای ما صحبت میکنید و اینکه حالا نشانهای فسادش که اشاره کردید و حالا بوی نامطبوع اگه داشته باشه، ولی بیشتر برای ما توضیح بدید که هم که شیوه نگهداریش به چه شکل هست و نشانهای فسادش چی میتونه باشه؟
ببینید چون رشته های آش در واقع خشک میشن، بنابراین ما هر عاملی که باعث فعالیت کپک ها بشه این عوامل رو ما بایستی از بین ببریم. اولین عامل خب همون رطوبته. اگر خشک کردن در واقع درست اتفاق افتاده باشه و رطوبت برفرض پایین تر از 12% باشه، ما دیگه نگرانه کپک زدگی نخواهیم بود. ولی اگه این رطوبت بیشتر از این حدود باشه، به خصوص بالای 14% برسه،
بله،
ممکنه ما کپک زدن رو داشته باشیم. پس بنابراین توصیه میشه که حتما خانواده‌ها دقت کنن که بوی موندگی و آثاری از کپک زدن وجود نداشته باشه. کپک زدن میتونه به شکل لکه‌هایی باشه که تغییر رنگ پیدا کرده توی رشته‌های آش، یا تیره شدن در واقع این رشته‌های آش میتونه از نشونه های در واقع کپک زدن باشه. و اون ضخامت استاندارد در یک نواختی که باید داشته باشه، اون رنگ سفید مایل به شیری که داره، اینا نکاتی هستش که ما بایستی هنگام تهیه رشته آش بهش دقت بکنیم. و بهتره خب در بسته‌بندی های تلفنی و داخل جعبه وجود داشته باشه، و اگه بسته‌بندی تلفنی داشت بهتر سوزن خورده باشه که با محیط اطراف تبادل رطوبت وجود داشته باشه و این کپک زدگی کمتر و دیرتر اتفاق بیفته.
آی دکتر، نیازی هست توی یخچال نگهداری بشه یا نه فضای خود آشپزخانه میتونه محیط مناسبی باشه توی کابینت بذاریم؟
ببینید، فضای آشپزخانه و کابینت میتونه محیط مناسبی باشه برای نگهداری رشته آش، ولی خب قطعا هر ماده اگر در یخچال نگهداری بشه میتونه رشد میکروارگانیسم‌ها رو کاهش بده و یا به تأخیر بندازه.
بسیار عالی، چکرم از شما.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
در این بخش از برنامه سوالی که از مخاطبین خوب برنامه رو من مطرح میکنم. آقای دکتر، شنونده عزیزی به شماره تلفن همراه 0912-93-08 گفتن: سلام، آیا در تولید پودرهای ژله میوه‌ای از خود میوه هم استفاده میشه؟ لطفاً پاسخ بدید. در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. در تولید پودر ژله‌های میوه‌ای متاسفانه اون ترکیباتی که وجود داره در حقیقت ماده اصلی شکر هست و اون ماده‌ای که تولید ژل میکنه که گاهن عرض کنم که ممکنه ژلاتین باشه یا ترکیبی به نام مشتقات کاراگینان باشه که باعث ایجاد کمراه با آب باعث ایجاد ژل میشه و معمولا طعم میوه به شکل اسانس اضافه میشه. یعنی در این پودرهای ژله میوه ای معمولا خود میوه وجود نداره. حالا ممکنه شرکت های وجود داشته باشن که در حقیقت از کنسانتره میوه یا طعم دهنده طبیعی میوه هم
استفاده
بکنن، ولی در اکثر موارد این به این صورت نیست.
دوست عزیز دیگری 0919-79-81 نوشتن: سلام، من شیره خرما خریدم، تلخ شده در حالی که یک سال دیگه هم تاریخ انقضا داره، آیا نباید مصرف کنم؟
ببینید، اصولا هر ماده غذایی که دچار تغییر طعم میشه، این تغییر طعم میتونه در رابطه با فساد یا فعالیت میکروارگانیسم ها باشه. بنابراین ما توصیه میکنیم که مصرف کننده با هر نوع تغییر طعمی در ماده غذایی مواجه شدن، حتی اگر تاریخ مصرف داشته باشه، از مصرف اون خودداری کنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، در برنامه غذا سلامت زندگی حضور داشتید و پاسخگوی سوالات برنامه و همینطور شنوندگان خوب ما بودید. براتون آرزوی سلامتی میکنم. خدا نگهدار.
سلامت باشی. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، متشکرم که وقت گذاشتید و برنامه رو تا انتها همراهی کردید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتون. خداحافظ.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
شهر خراسان بابا کرب و بلای رضا، در صف محشر خدا مشتری عشق، هر که در دنیا کند گریه برای رضا، هر که در دنیا کند گریه برای رضا. خشت طلای رضا
مفتخریم که تا این لحظه نفس به نفس با رادیو سلامت صدای دانش نشاط آگاهی همراه بودید. اما دوستان گلم، شاید برای شما هم پیش اومده باشه که با تبلیغات دروغ و غیر واقعی کالا و امور پزشکی درمانی تو شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای مواجه شده باشید. اما این لحظه برنامه‌ای که رادیو سلامت برای شما فراهم کرده و ترتیب داده، برنامه زاویه پنهان هستش که تو این برنامه این تبلیغات و صحبت‌ها رو بررسی می‌کنه و با کارشناسان این موضوعات رو به راستی آزمایی می‌گذاره. دعوت می‌کنم که حتماً پیشنهاد می‌کنم حتماً در این لحظه شنونده برنامه زاویه پنهان باشید.